پزشک درمانگر اعتیاد و دکترای تخصصی مطالعات اعتیاد. 3102 سامانه پیامکی 2265-2876 شماره تلفن که میتونید پرسشاتون رو در حوزه اعتیاد از آقای دکتر بپرسید و انشالله پاسخگوی سوالات شما عزیزان خواهند بود. آقای دکتر، بخش دوم روایت برنامه رو شنیدیم. بله. از آغاز مصرف ترامادول میگه.
بله، یعنی فردی که داشته شیشه و هروئین مصرف میکرده با یک تجربه جدید مواجه میشه به وسیله یکی از کارگران همون محل کارش که ترامادول مصرف میگه. خب ترامادول هم جزء در واقع دست مسکنهای اوپیویدی هستش که مسکن مخدره که میتونه عوارض بسیار متنوع ایجاد بکنه. دارویی هستش که سالها وارد فارماکوپه ایران شد، به خصوص فرم تزریقیش مدت ها استفاده شد، ولی وقتی دیدن داره مشکلاتی ایجاد میکنه، مثل نوسانات فشار خون، مثل حالتهایی که ریتم قلب رو به هم میزد، ضربان قلب رو به هم میزد و به دنبال اون میتونست خطر ایجاد تشنج داشته باشه، فرم تزریقیش رو تقریبا الان میشه گفت خیلی کم رنگ کردن، خیلی محدود کردن، ولی فرم خوراکیش همچنان هنوز در حال مصرف است. خب ببینید،
با تجهیز پزشک دیگه آقای بله، یعنی بله، برای به عنوان مسکنی که پزشک در واقع گزینه‌های دیگه
بله، مسکنه. ببینید جزء مسکنای خیلی خوبه، ولی فرد وقتی مصرفش میکنه هی آروم دوزشو بالا میبره، اون موقع است که دیگه خطر دوچندان میشه و احتمال بروز تشنج به خصوص افرادی که زمینه سر داشته باشن، مشکلات سیستم عصبی داشته باشن زیادتره، چون بازجذب خیلی سریعی داره و مکانیزمش هم به این صورته که لحاظ علمی میخوایم بررسی کنیم روی بازجذب در واقع سروتونین و نورابینفرین در واقع اثر میکنه و میتونه به واسطه همین قضیه تمام این عوارض ها رو شروع ایجاد کنه، هم از خشکی دهان، هم از حالت تهوع، سرگیجه، و به دنبال اون وقتی جلوتر میریم میبینید یک رایز فشار خون داریم و یک به دنبالش میتونه حتی یک افت فشار خون اتفاق بیفته. اینا رو باید حواسمون بهش باشه که از زمان مصرف باید ببینیم چقدر گذشته. و مهمترین نکته که دوست عزیزمون هم در واقع اشاره کرد، بروز اون حالت تشنجی است که طرف اصلا از خود بی خود میشه و متوجه محیط اطرافش نیست. به این افراد باید سریع رسیدگی کرد که خدا نکرده دچار دپرسیون و دچار مرگ نشن. این عارضه است که به حال اتفاق میفته. ادامه صحبت این عزیز برگشت به این قضیه که رفت رو تجربه مصارف دیگه، مثل شیره تریاکی که پدرش آماده میکرده و ببینید این وقتی طرف داره تنوع مصرف پیدا میکنه، لحظه به لحظه داره مشکلات بیشتر میشه. چرا؟ چون دنبال اون نشیگی روز اوله، دیگه با اون مواد قبلی اون حس و حال رو به دست نمیاره، میخواد با تجربیات جدید خودش این حس رو تجربه کنه. دوچار مشکلات و عوارضی میشه که در تداخل این داروها به وجود میاد. خارش های شدید پوستی میتونه پیدا کنه، حالش اونجوری که باید و شاید خوب نیست، دوچار توهم و هذیان بشه.
بله.
و این شکل بد قضیه است که دیگه فرد از کنترل خارج شده و باید واقعا به دادش رسید. و چه بد آن هنگامی که عزیزان اصلا به اینجور چیزا توجه نمی کنن، اطرافیان، آشنایان و خودی ها دیگه به طرف به عنوان فردی که نیاز به توجه بیشتر داره توجه نمی کنن و رهاش میکنن،
دیگه ناخودی میشه در واقع.
دقیقاً همین اتفاق میفته،
از خانواده دور میشه، از دوستانی میگه که وقتی تشنج کرده اصلا گذاشتنش همونجا گوشیش هم گذاشتن رو سینه‌اش، زنگ زدن به پسرموش که بیا حالا جمع کن قضیه.
بله.
رو
چون احتمال اینو میدن که این هر لحظه ممکنه از بین بره و نمیخوام پاسخگوی این ارتباط باشن، چون ممکنه همون دوستان اطراف تامین کننده نیاز این فرد بودن، ترامادولش اونها شاید تامین میکرد.
از خانواده دور میشه، دیگه خودی نیست، تو جمع دوستان جونجونی قرار میگیره که موقعی که مشکل هست کنارش نیستن.
دقیقا همینجوره، چون در این لحظات ببینید متاسفانه این عزیزان همراه و همدل همدیگه نیستن. لحظه‌ای که نیاز به همراهی و همدلی دارن همدیگه رو رها میکنن.
از دور نگاه میکنه آقای دکتر جمعشون خیلی جمعه.
بله، زمان مصرف همه در کنار یک بساطی نشستن دارن مصرف میکنن، ولی خدا نکنه که بین این افراد مشکلی در بگیره و اون لحظه شما متوجه میشید که متاسفانه ترحمی در کار نیست.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر. سوال بعدی اینه که در این روایت دوم که مطرح میکنه انگار یه حال خاصی داره. در روایت اول گفتید که انگار یه کنجکاوی داره.
بله.
توی روایت دوم وقتی که میبینه طرف ترامادول مصرف میکنه راغب میشه که بیا تست کنه. از این طرف وقتی که ادامه پیدا میکنه اون پرستار بهش میگه که تو به واسطه این تشنجی که شده دیگه ممکنه اتفاقاتی باید بیفته، یه دفعه ذهنش جرقه میزنه بره سراغ مواد پدرش.
بله.
این کنجکاویه انگار به جای اینکه هرچی به این کمک بکنه مسیر خوب زندگی رو بره، انگار اینو هی داره سوق میده به اینکه هی بدتر و بدتر بره. یعنی خلاقیت عجیب غریبی در مسیر نادرست داره.
شاید تو صحبت هم گفتم ببینید افراد کنجکاو باید دنبال هوششون هم باشید. افرادی هستن که به واسطه اون هوشی که دارن سعی میکنن تجربیات مختلف داشته باشن.
بله.
همه چیز را از این و اون فقط صرفا نشنون، در عمل تجربهش بکنن. و دلیلی هم که این فرد از ترامادول میره به سمت مثلا مصرف شیره تریاک،
بله،
شاید احساس آسیب رو در اون لحظه پیدا کرده نسبت به ترامادول.
بله.
توقع نداشته باشین قطعش بکنه، توقع اینو داشته باشین که دنبال شرایط بهتری باشه که بگه من میزانی مصرف کنم یا به نحوی مصرف کنم که تشنج رو پیدا نکنم ولی اون نشگیه رو داشته باشم. یاد کی میفته؟ یاد اون پدری میفته که خودش مصرف کننده است.
بله.
مصرفش چیه؟ شیره، تریاک، تریاک، شیشه و حالا بقیه چیزا. وقتی میره به سمت مصرف اونها این تداخلی که بین این موارد به وجود میاد دیگه مدیریتش با اون نیست.
بله.
چون مغزه داره در واقع به صورت خودکار دستور بهش میده که الان زمانی است که نیاز به مصرف مواد داری. ولع مصرفش اونقدر بالاست که نمیتونه جلو خودش رو بگیره.
بله.
این لحظات لحظاتی است که اگر ما به داد این فرد رسیدیم، تونستیم با درمانهای داروهای جایگزینی مثل حالا متادون و یا مثلا بوپرنورفین یا ترکیبات دیگری که توی فارماکوپه وارد شده به دادش برسیم، شاید تونسته باشیم، شاید تونسته باشیم قسمتی از مشکلاتش رو پوشش بدیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. و یادمون باشه که هیچ وقت نباید دروازه‌های ورود به اعتیاد رو رد کنیم.
شما چند سالتونه؟
21 اردیبهشت 14 سالگی.
شما؟
من 12.
شما؟
من تازه دارم میرم تو 16 سالگی.
شما؟
من تازه 15 سالم.
منم 16 سالم.
و شما؟
من 17 سالم.
من هایی
هیچ بدی داره.
چی بوی بدی داره؟
سیگار.
کیا سیگار میکشن؟
شما دیگه.
من که پیش تو سیگار نکشیدم.
خودم دیگه سیگار میکشم.
آیا میدانید سیگار کشیدن میزان ذخیره ویتامین آ را در بدن کاهش داده و همین موضوع باعث بروز چین و چروک دور چشم و اطراف دهان می شود؟
متشکرم آقای دکتر نادنباخی. فرصت خوبی داریم در مورد پیامک و سوالای دوستان عزیز بپردازیم. من اجازه بفرمایید چون دوستانم نوشتن پیامکشون شماره خونده نشه، من همه رو اصلا پیامک‌ها رو نمیخونم که اون امانتداری برای همه حفظ بشه.
بله.
نوشتن که با سلام، عوارض متادون بعد چندین سال چیست؟
بله. متادون اولا یکی از در واقع میشه گفت شبه مخدرها یا دارویی هستش که برای درمان خود اعتیاد هم در کشور ما و هم در خیلی از کشورهای دنیا مورد استفاده قرار گرفته. و خب ما دارویی هستش که طول عمرش زیاده، یعنی بین 20 تا 25 ساعت در بدن موندگاری داره. نکته مهمی که در مورد متادون داریم اینه که نحوه مصرفش و دوز مصرفش باید بسته به میزان مصرف مواد مخدر طرف زمینه سازی بشه و تنظیم بشه.
بله.
اگر بخواد طرف دوز بالا مصرف کنه میتونه مشکلات تنفسی و مشکلاتی داشته باشه، حتی خدا نکرده اووردوز بکنه و منجر به مرگ بشه، به خصوص با طول عمر زیادش بسیار این نکته حائز اهمیت. از طرف دیگه ما باید حواسمون به ساختار داخل بدنمون باشه، سیستم کبدمون، فعالیت آنزیمای کبدی و دیگر قسمت‌های دستگاه گوارشمون.
بله.
نکته مهم اینه، چیزی که ما زیاد تو کلینیکا میبینیم و افراد میان میگن آقا ما به ما گفتن طولانی مدت متادون مصرف کن، الان کبدمون از بین میره، الان مشکل فلان پیدا میکنیم، باید این نکته رو بهشون تاکید کرد. اولا روال روتینه که هر 6 ماه یک بار ما آزمایشات و تستایی که در بد به ورود از طرف گرفتیم، هم از شمارش گلبول و هم از آنزیمای کبدی تکرار کنیم، وضعیت طرف رو تحت نظر داشته باشیم.
بله.
که اگر داره، خدای نکرده، نوساناتی تو نیا ایجاد میشه، چه تحت تاثیر متادون، چه تحت تاثیر مصارف دیگر این فرد، حواسمون بهش باشه. میخوام بگم صرفا متادون نیستش که میتونه عارضه ایجاد کنه، ممکنه بعضی موقعا ترکیب متادون با دیگر موارد مصرفی ما ایجاد عارضه کرده باشه و ما فراموشش کرده باشیم این قضیه رو، چون طرف داره متادون میخواد، در این حال ممکنه 4 تا قلم قرص دیگه هم داره مصرف میکنه. حواسمون به همه این چیزا باشه. پس مصرف طولانی مدت متادون در دوز نرمالش، دوزی که درست پزشک
بله
تجویز کرده باشه، میتواند برای سالیان سال مصرف بشه و عارضه‌ای هم در طرف ایجاد نکند.
پس این که مثلا گفته میشه برای کبد ممکنه عوارض داشته باشه، شما اشاره میکنید هم ممکنه به دلایل دیگری قرصای دیگری داری مصرف میکنید، مثلا استامینوفن هم خودش مشکلات کبد
و هم یه نکته‌ای که داریم، ما میگیم بعضیا کبدشون تندکاره یا کندکاره، ممکنه کبد فعالیتش به طور نرمال در یه فردی میزان فعالیت آنزیماتیکش کمتر باشه، توی این فرد لازمش این خواهد بود با توجه به طول عمری که این دارو داره، دوز مصرفش رو با توجه به خود فرد میزانش رو بیاریم پایین‌تر. و وقتی این کارو میکنیم احتیاج به قطع دارو نیست، با کم کردن دوز ما به اون هدف و اون منظوری که میخوایم میرسیم.
بسیار. و آزمایشات دوره‌ای هم خیلی اهمیت داره، یعنی شما خیلی راحت مورد بررسی قمی هر 6 ماه آزمایش کبدی میدید، وقتی آزمایش نرماله میتونید به مصرفتون ادامه بدید تحت نظر پزشک و با توجه به شرایطی که حالا مسیر درمان داره. آقای دکتر، دوست عزیز دیگری نوشتن که من تو سن 18 سالگی مسلط به زبان انگلیسی بودم، دوستان مانع پیشرفتم شدن، منو به سمت مصرف ترامادول بردن و الانم از درس و زندگی و همه چی افتادم.
حق داره، درست میگه. ببینید اینا تجربیات بدی است که همه افراد ممکنه واقعا تجربهش کنن. چرا؟ چون به اون فرد مثلا توصیه شده که با خوردن این قرص میتونی حواست رو مثلا جمع‌تر کنی، آرامش بیشتری در حین مثلا تدریست یا یادگیریت داشته باشه. این اتفاقی است که در خیلی از عزیزان به خصوص در رنج سنی مثلا 18 سالگی تا 25 سالگی میفته، زمانی که فرد اکثر چیزها رو میخواد به نوع خودش تجربه کنه وجود داره.
چطور میتونه از این نجات بده؟
با کاهش دوز. ببینید این دارو باید تیپر بشه. یه اصطلاحی که ما همیشه داریم در مورد داروهایی که به خصوص داروهای روانپزشکی و داروهایی که مربوط به عملکرد روی سیستم اعصاب و روانم، باید آروم آروم کمش کرد،
مراجعه کنن، یعنی به پزشک،
به پزشکی که در این زمینه در این فیلد کار میکنه، چه عمد روانپزشک، پزشک درمانگر احتیاط، مراجعه بکنن، دستور کاهش دوز میده. بعد معمولا داروهایی رو ما داریم که به صورت موقت جایگزین میکنیم، که
کمکی هم دارو بهش میدیم که جایگزین بشه.
بله،
بسیار عالی، خیلی متشکرم. پس برای این دوست عزیز مراجعه کنم به پزشک، هم دارو طبق روال علمی در واقع کاهش پیدا میکنه، هم داروی جایگزینی که یه موقع خللی در عملکرد روزانه و اینهاشون نداره. خیلی توصیه خوبی کردید.
قربون شما.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر که در این برنامه حضور پیدا کردید. ممنونم از همراهی شما دوستان عزیز هم که تا انتهای برنامه با ما همراه بودید. و اما یادمون باشه هیچ وقت دروازه ورود به اعتیاد رو رد نکنید.
من روزهای سختی را پشت سر گذاشتم، ولی اکنون فقط شما را میخواهم. میدانم در تاریکی ماندم، میدانم در سیاهی قدم گذاشتم، ولی دریافتم که میشود از نو شروع کرد.
دمای خونه شما به طور متوسط رو چند درجه است؟
فکر میکنم 19. حالا طبق تقلب 18 تا 21. چهار همیشگی بود.
دمای خونه ما معمولا 18 تا 21.
هشتگ هر خانه یک اتاق گرم.
18 21.
همین الان که نشستید یه نگاه به اتاقا بندازید و یه کمکی هم بکنید. چه کمکی؟ این که اتاقهایی رو که نمیخواید استفاده بکنید رو درش رو ببندید، وسیله گازسوزی بخاری شوفاژ داره ببندید یا خاموشش بکنید. این یعنی 20 تا 30% صرفه جویی.
گاز را درست مصرف کنیم. 18 تا 21 درجه سانتیگراد دمای مطلوب زندگی.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. رادیو سلامت.
آماده باشید.
با نام و یاد خدا و سلام، براتون لحظه های خوبی رو آرزو می کنم. لحظه هایی که کنار عزیزانتون آرامش رو حس می کنین. آرامش شیرینه، اما گاهی همین آرامش در چند ثانیه از بین میره و اون موقع همون وقتیه که باید درست تصمیم بگیریم تا خودمون و اطرافیانمون آسیب نبینیم و در امان باشیم. شنیدین که میگن حادثه خبر نمی کنه؟ زلزله دقیقا همون حادثه‌ایه که بی خبر از راه میرسه و آرامش رو به ناآرومی تبدیل میکنه. تا حالا به این فکر کردین اگه زلزله بیاد باید چه کاری انجام بدیم؟ آماده باشیم. نام برنامه ماست. هدف ما از این برنامه آگاهی و آمادگی در مواجهه با زلزله است. با ما همراه باشید تا با هم بشنویم، یاد بگیریم، به کار ببندیم و آماده باشیم.
این که پیشگیری همیشه ارزانتر و مؤثرتر از درمان است. بعد از هر زلزله و سیل برای مدتی جدی می شویم، اما هنوز این درس را کامل عملی نکردیم. ساخت و ساز اصولی و رعایت واقعی استانداردهای مهندسی، داشتن نقشه جامعی مدیریت بحران برای هر شهر.
ساختمان ها رو در جای مطمئن بسازیم و خیلی ساختمان ها رو اصول بسازیم و در مسیر رودخانه ها نباشه.
میتونیم سطح فرهنگ مردم رو بالا ببریم که در هنگام وقوع زلزله بدونند چه واکنشی انجام بدهند، اماکن عمومی و منازل خود را نسبت به زلزله ایمن بسازیم.
زمین از چندین صفحه بزرگ تشکیل شده که همیشه در حال حرکتن. این صفحه ها کنار هم مرز دارن، همون جاهایی که ما بهشون میگیم گسل. وقتی دو صفحه زمین به هم فشار میارن و از کنار هم میلغزن، حرکتشون نرم و روون نیست. گسل ها مثل یک زیپ یا خط شکستن که گاهی به هم گیر میکنن. این گیر کردن باعث میشه انرژی و فشار مکانیکی کم کم پشت گسل جمع بشه. وقتی صفحه های زمین به گسل فشار میارن و گسل توان نگه داشتن فشار رو از دست میده، انرژی به یک بار آزاد میشه و ما اون آزاد شدن رو به شکل زلزله حس میکنیم. صحبت‌های آقای دکتر بابک منصوری رو بشنویم، عضو هیئت علمی پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و سرپرست پژوهشکده مدیریت خطرپذیری و بحران.
برای نجات
دعا
دو موضوع بسیار مهم در آمادگی در برابر زلزله یا سوانح دیگه وجود داره، یکی بحث مقاوم سازی، یکی بحث نوسازی. حالا در بحث زلزله، خب نیروهای زلزله علاوه بر نیروهای ثقلی در نظر گرفته میشه و با دانش روز ساز باید ارزیابی بشه که این یه بحث تخصصی هست. برای سازهایی میتونه این بحث تا حدودی زمانبر و هزینه بر باشه، ولی به هر حال چون خرابی سازها در زلزله مسبب تلفات میشه، خب از اهمیت ویژه‌ای برخورداره. از طرفی هزینه‌های اقتصادی که تحمیل میشه، خب یک ثروت قابل توجهی در تهدید سوانح قرار میگیره. بحث مقاومت‌سازی بحثی تخصصیه که ارزیابی اون و فرایندی که باید انجام بشه یه روال مهندسی داره، تخصصی و فنی هست، و خب توصیه میشه که ساختمون‌ها برای این فرایند ارزیابی بشن که حداقل مالکین بدونن وضعیت سازه به چه صورت هست. و خب بحث مقاوم سازی کلن از نظر اقتصادی و از نظر تأمین ایمنی جانی بسیار توصیه میشه، و اینکه شما مطمئن باشید در مناطق زلزله خیز هر مبلغی که هزینه مقاوم سازی بشه چندین برابرش در زلزله کارایی خواهد داشت و جلوی ضررها رو چندین برابر خواهد گرفت. مضاف بر این که پر اهمیت تر از اون اینی که تلفات جانی رو بسیار کاهش میده و خب این بسیار ارزنده هستش. ما بحث قطعات غیر سازه‌ای رو داریم و قطعات الحاقی یا تجهیزات ساختمان رو هم داریم که این قسمت قضیه خیلی خوب با روش‌های ارزان‌تر و سریع‌تر میتونه که مقاوم سازی بشه که به کمک بیاد، چون یه بخش عمده‌ای در سوانح که مسبب تلفات و خسارات زیادی میشه همین قطعات و اجزای غیر سازه‌ای هستن، مانند سقف‌های کاذب، مانند تیغه‌ها، مانند نسبیاتی مثل کابینت‌ها، کمدها، ویترین‌ها، دیوارهایی که حالا به صورت شیشه‌ای عمل میشن یا پنجره‌ها. اینها توصیه میشه که به صورت مناسبی به دیوارها محکم بشن. دستورالعمل‌هایی وجود داره، یکی از دستورالعمل‌های خیلی کار بردی داخل پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله تهیه شده که شما همون اسم و کلید واژه رو وقتی که توی وبگاه شما بزنید و وارد وبگاه بشید، بخش آموزش همگانی میتونید وارد بشید و کلیه این مراحل و این دستورالعمل‌ها رو مطالعه بفرمایید. نمونه‌های مشخص میشه که به چه صورت تجهیزات ساختمون رو با ابزار متداول معمولی شما با رول پلاک، با بست‌های مختلف بتونید که محکم کنید که واژگونی اونها جلوگیری بشه و ما بتونیم تا حد زیادی از صدماتی که به جان انسان‌ها و تلفات اقتصادی داخل منازل اتفاق می‌افته جلوگیری بشه.
وقتی زمین شروع می‌کنه به لرزیدن، وقت دویدن نیست. وقت تصمیم گرفتن هم نیست. اون چند ثانیه فقط وقت درست عمل کردنه. اگر در زمان زلزله در منزل بودید، سریع پناه بگیرین. زیر میز محکم، کنار دیوار داخلی و دور از پنجره ها برین. خمشین و با دستاتون از سر و گردن محافظت کنین و یادتون باشه در زمان زلزله به هیچ عنوان به سمت راه پله ندوید. اگر در زمان زلزله در محل کارتون بودین، فرار نکنین. از آسانسور هم استفاده نکنین. زیر میز یا کنار ستونهای داخلی پناه بگیرین. سر و گردن و صورتتون رو با دستهاتون محافظت کنین و همون جایی که هستین بمونین تا زلزله تموم بشه و زمین آروم بگیره. اگر در زمان زلزله در خیابان بودین، از ساختمونها و تابلوها فاصله بگیرین. زیر بالکن‌ها و سیم‌های برق نایستین و مراقب باشین، چون وسایلی که لبه پنجره‌ها قرار دارند مثل گلدونا ممکنه تو زمان زلزله به پایین پرت بشن. پس با احتیاط در جایی امن قرار بگیرید. اگر در زمان زلزله در ماشین بودین، حتما متوقف شین و بایستین، ولی نه زیر پل، زیر تیر چراغ برق یا کنار ساختمون. جایی بایستین که خطر ریزش و افتادن چیزی روی ماشینتون کمتر باشه. در این بخش میخوایم با نکاتی برای خود مراقبتی و مواجهه با سوانح طبیعی مثل زلزله آشنا بشیم.
به نام خدای مهربون. سلام و درود به شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت. من دکتر نظری کمال هستم و امروز درباره ثانیه های طلایی صحبت میکنیم، همون لحظات کوتاه و حیاتی که میتونه جان ما رو در برابر زلزله نجات بده. توی کشورهایی مثل ژاپن از کودکی یه واکنش خودکار رو تمرین میکنند، DCH. این سه حرف مخفف سه کاریه که باید توی همون ثانیه های اول زلزله انجام بدیم. خمشو، پناه بگیر و محکم نگه دار. بیایید این سه مرحله رو با هم مرور کنیم. توی گام اول توقف کردنه. وقتی زمین شروع به لرزیدن کرد، اولین کار اینه که بلافاصله توقف کنید. اگه در حال حرکتید، بایستید و اگه در حال دویدن هستید، مکس کنید. این توقف به مغز شما فرصت میده تا از حالت غافلگیری خارج بشه و پاسخ درست رو آغاز کنه. توی گام دوم، یه نفس عمیق بکشید. درست تو همون لحظه توقف یه نفس عمیق بکشید. این کار اکسیژن لازم رو به مغز میرسونه و از واکنش انجماد یا فرار بی هدف جلوگیری میکنه. در واقع این نفس سوخت تصمیم گیری درسته. اما بریم سراغ گام سوم که پناهگیریه. حالا نوبت پناهگیریه. زیر میز محکم یا کنار دیوارهای داخلی ساختمون بشینید. با یه دست گردن و با دست دیگه سرتون رو محکم بگیرید. این حالت از سر و گردن شما در برابر سقوط اشیا محافظت میکنه. یه نکته کلیدی، اگه توی رخت خواب هستید همونجا بمونید و بالش رو روی سر خودتون بگیرید و اگه توی فضای باز هستید به نقطه دور از ساختمانا، درختا و تیرای برق برید. این سه مرحله رو با خانواده تمرین کنید. میتونید اونو به یه بازی تبدیل کنید. کافیه که یه بار در ما با گفتن کلمه زلزله فرضی همه افراد خانواده این سه مرحله رو انجام بدن. این تمرین واکنش DCH رو به یه عادت خودکار تبدیل میکنه. به یاد داشته باشید، ثانیه های طلایی تو دستای ماست. با تمرین این سه مرحله ساده میتونیم از خودمون و عزیزانمون در برابر زلزله محافظت بهتری کنیم. پنجشنبه بعد همین زمان با بخش جدیدی درباره کنترل ذهن در سوانه در خدمتتون خواهیم بود. در پناه خدای مهربان ایمن بمانید.
نمی کردم اولین چیزی که نجات هم میده نه سرعت دویدن باشه نه شجاعت، فقط یه تصمیم ساده باشه، تصمیمی که ماها قبل گرفته بودم. صبح زود بود، هوا هنوز روشن نشده بود و من تنها بودم. توی خواب و بیداری بودم که یه دفعه یه صدایی اومد، صدای تق تق ریز کابینت. بعد زمین شروع کرد به لرزیدن، همون لرزشی که یه لحظه نمیدونی تویی که میلرزی یا زمین. از روی تخت خودم رو سریع انداختم کنار دیوار داخلی، دستامو گذاشتم روی سرم، قفسه کتاب شروع کرد به تکون خوردن، اما نیفتاد چون خدا رو شکر دو هفته قبل با پیچ حسابی محکمش کرده بودم. لرزش که تموم شد چند تا نفس عمیق کشیدم که آروم بشم. بعد کیف استراری رو برداشتم و آب و برق و گاز رو قطع کردم و از خونه اومدم بیرون. دکمه آسانسور رو زدم، اما یادم اومد تو چنین شرایطی نباید سوار آسانسور شد. از پله ها اومدم پایین. قلبم خیلی تون تون می زد. نفس نفس می زدم. اما تو وجودم آروم بودم، چون دقیقا می دونستم بهترین تصمیم توی چنین شرایطی چیه. همین آگاهی دلیل آرامش هم بود. ممنون که امروز هم همراه ما بودین تا کنار هم آماده باشیم. لحظه هاتون آروم و خدا نگهدار.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.